أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. الله على بس به مناسبت شرکت الاعمال و پیشنهاد اینکه چون شرکت الاعمال باطل هست تبدیل بشه به نحوی به اجارت الاعمال، به اینجا رسید که اول ما باید انواع اجارت الاعمال رو در فقه بررسی کنیم، بعد ببینیم که آیا در شرکت الاعمال میشه از راه اجارت الاعمال نتیجه شرکت الاعمال را بال کرد. چون عرض کردم شرکت الاعمال مستقیم باطله به نظر شیعه، که بنا بگه من میرم بنایی میکنم، برادرشم نقاش میگه میرم نقاشی میکنیم، یه صندوق مشترکی هر چی در آمد بود میذارم اونجا شریک، این باطله دیگه. برای تصحیحش یک راههای ارائه دادن که هر کدام نصف عملش رو تملیک کنه به اون دیگری. من نصف بنایی رو تملیک کنم به این برادر نقاشم، برادر نقاشم نصف نقاشی رو تملیک کنه به من. طبعا هر چی کار من میکنم نصفش ارزش و قیمت اون منفعتی است که ملک برادرمه میشه مالم. او هم هر چی نقاشی میکنه نصفش منفعتی است که ملک من میشه مال من، اولا همون مشارکت پیش میاد. اینجور پیشنهاد کردن. ما عرض کردیم که خود اجارت الاعمال رو باید ببینیم که به چه نحویه، تا بعد بتونیم نظر بدیم که آیا این راه حل مفید هست یا مفید نیست. گفتیم در اجارت الاعمال از نظر فقه رائج و مشهور دو راه برای اجارت الاعمال است. یکی این که اجیر عمل را بدهکار بشه، لکه علیه ان اخیت ثوبک. دوم قابلیتش رو برای این عمل، قابلیت خارجیش رو تملیک کنه به مستأجر. اینجور در فهمت بحث کردن. خب حالا واقعیت خارجی این هست یا نیست میرسیم، اما اونی که در فقه مطرحه این دو قسم برای ثمرات هم ذکر شده بود. رسیدیم به ثمره ششم. ثمره ششم این هست که اگر شخصی اجیر بشه برای خیاطت مثلا بدون قید مباشرت، شخص دیگری بیاد این پارچه رو بدوزه به جای این خیاط که اجیر است، برای کمک به اون، آیا حکیم فرمودن اجاره باطل میشه؟ اذا استعجر شخصا لخياطه ثوب معينه لا بقيد المباشره جاز لغيره المتبرعان جاز لغيره التبرع وهين اذن يستحق الاجير الاجره المسمات للعامل. آی حکیم فرمودن که این متبرع دیت نیابت میکنه در این خیاطت، یا نیت نیابت نمیکنه، فقط میخواد کمک کنه، اینا فهم میکنه. اگر این متبرع نیت نیابت میکنه، آقای حکیم فرموده که اون خیاط این پارچه دوخته رو تحویل اون مستأجر میده و اجرت رو میگیره میذاره تو جیب خودش، ولی اگر این دوستش این پارچه رو خیانت میکنه، نه به قصد نیابت، ولو انگیزش کمکه، اما اینطور نیست که بگه من به جای این خیاط این پارچه رو میدوزم. و اذا خاطه غیر اولا به قصد نیابت انه بطلت الاجاره. و استحق الخائط، تعبیر میکنه یعنی اون دوست این خیاط که این پارچه رو دوخت، على المالک اجرت المثل ان خاطه به امره. این خیاط که هیچ، اجارش منفسخ میشه. اون دوستش که پارچه رو دوخت چون قصد نیابت از این خیاط نکرده، میره به اون صاحب پارچه میگه آقا من پارچه تو رو دوختم، اونم میگه خیلی ممنون. بعد میتونه اجرت المثل بگیره اون آقا، بستگی داره که اگر اون صاحب پارچه تقاضا کرده بود ازش تو پارچه مرا بدوز و اجرت المثل بگیره، و الا زحمات اون شخصم به هدر میره.
اگه تقاضا کرده باشه کل قرض نمیشه؟
نه
نگه زحمات رو کرد بگیم زحمت برو اون بدون، مثل این مونه که چرا اون مدت نگیره باطل شد.
حالا این فرمایش آقای حکیم آقای سر پاورقی میزنه.
خود مجموعی توضیح دادم چه واضح این توضیح
چرا؟ هیچ روشنه
نگفته، اون اصلا چیزی نگفته که پارچه رو داده به این داده.
خیاط پارچه رو قبول کرد بدوزه، شرط مباشرت هم نشده بود. دوستش آمد این پارچه رو دوخت، این دوستش یه وقت قصد نیابت میکنه از این خیاط. آقای حکیم میگه که به اجاره عمل شده دیگه، باید اجرت رو، اجرت رو مسمار صاحب پارچه به این خیاط بده، خیاط هم میگیره میذاره تو جیبش. و اگر این دوستش بدون قصد نیابت این پارچه رو دوخته، اجاره منفسخ میشه. حالا خود اون دوست اینا خیاط که پارچه رو دوخته مستحق اجرت المثل هست یا نیست، بستگی داره که اون صاحب پارچه ازش خواسته بوده و خواستنش هم دوری در مجانیت نداشته.
نخواسته بود دیگه،
اگه نخواسته بود یا خواستن دوری در مجانیت داشت هیچ، به این شخص هم هیچی نمیدن. این فرمایشه آقای حکیم. آقای سعد فرمودن که باید تفصیل بده. اگر مورد اجاره عمل خارجی باشه، اجاره منفسخ میشه، تبرع هم فایده نداره، قصد نیابت هم فایده نداره توسط اون شخص دوست این خیاط، مگر خیاط از او خواسته باشه. اگه خیاط از او خواسته که بی زحمت بیا به من کمک کنیم پارچه رو بدوز، میشه خیاطت تسبیبیه این خیاط. اما اگر اجاره بر عمل خیاطت در ذمه باشه، ایشون فرموده که فقط یقال به انه لا موجب للبطلان. ممکنه بگیم که وجهی نداره اجاره منفسخ بشه. مستأجر میاد به این خیاط میگه آی خیاط، شما اجیر شده بودی بر عمل فی الذمه، بر خیاطت فی الذمه عمل نکردی، عمل نکردی، من میتونم اجاره رو منفسخ کنم. فسخ میکنم اجاره. میتونم هم فسخ نکنم. و ما عدم الفسخ لیس له مطالبه الاجیر بالعمل ولا بقیمته. اگه فرض نکنه اجرت المسمى رو باید بده و نمیتونه به اجیر بگه پس تو هم اجرت المس خیاطت رو بده که عمل نکردی.
که آقای که فرض کرد و همون پارچه دختر رو ببره چیکار
بده؟ بله 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 پارچه دختر رو ببره
بهتر از اون میشه که دختر
بذاره کی میشه؟
اون که دخته
بشه کی دخته؟ اجنبی دخته اجنبی دخته.
خب اگر فرض نکنه که به طرف خودش میشه پارچه رو نبرده
اگر فصل بکنه که هیچ اجرت مسمم نمیده به این خیاط و اون اجنبی هم اجرت المثل میده چون به اون نگفته بود خیاطت کن قشنگ یک قبای دختر شیک گیرش میاد مجانی از خداش هم خدا رو شد این اون زمانی که عرض مسافرتی میدادن $1,000 میدادن برای سفر خارجی مردم اصلا میرفتن سفر برای همین گرفتن این عرض. بعد میگفت رفته بود یه هواپیمایی نمیدونم قزاقستان کجا اونجا هوا سالم نبود برگشته بود همه مسافرها خوشحال بودن چون هم عرض رو گرفته بودن هم پول هواپیماشون رو پس داده بودن بهشون دیگه چون پرواز ناموفق بود همه خوشحال بودن. قضیه خیلی صاحب پارچه هم میدونم که خدا رو شد پارچه دارید تمام خواسته های من برآورده شد یه لباده خوب یه قبای خوب هیچی هم فسخ هم کردیم هیچ موضوعی هم به کسی نمید
نخ و دکمه ها شد که اگه طرف
مطالبه
کنه
حالا این که چیزی
این که خیاطتش به دستور اون نبوده اجرت رو نواز بده اینو همه نبوده نه؟
بله
مثلا مرحوم امام اونجایی که میگه که اگر مثلا نقره رو بده به خیار قرقرنی بده به یک کسی اون انگشترش بکنه
ببینید
به دستورش نبوده
نه اجازه بدید ما خط نکنیم یه موقعی یه آقایی مثلا همسایه شما گفته بیا خونه ما رو نقاشی کن اشتباه میگیره فکر میکنه شما گفتید یا اصلا فکر میکنه خونه شماست آدرس مثلا شماره رو به جای پلاک 15 پلاک 17
کلید
اشتباه میگه نه فرض کنید که دروازه همه خونه ها که آماده نیست که دروازه بالاخره اونش رو حل میکنید میاد آقا نقاشی میکنه کامل خب بعد میره سراغ اون آقایی که سفارش کرده بود خونه من نقاشی کن میگه که نقاشی کردم میگه کو من خونه ما نقاشی نشده و پلاک 17 من نقاشی کردم کامل اون خونه ما نیست که خونه ما پلاک 15 هیچ نقاشی نکردید بعد شماره شما رو پیدا میکنه زنگ میزنه آقا هیچ خبر داری ما خونه شما رو نقاشی کردیم میگه خیلی ممنون نه خیلی ممنون خیلی خوب کاری کردی خدا جزاکم الله خیر الجزا میگه همین من که نگفتم نقاشی کن همین یعنی چی خودت اومدی نقاشی کردی پول رنگا رو اول بده نه پول رنگا رو نمیده پس من بیام رنگا رو بتراشم نه جایز نیست تصرف در خونه منه دین اینه بگیم بله دین اینه نه خیلی حالا گیر از حالا اجازه بدید احتمال شو این صاحب خونه پلاکی بودم دنبال نقاش بود دنبال نقاش بود من گفتم بیا نقاشی
احترام عملش
احترام عمل دلیل چیه؟ دلیل سیری و اقلایی هست دیگه دلیل سیری و اقلایی هست سیری و اقلایی در جایی هست که من بگم اون کار رو بکن جعاله هم باید امر کنی به عمل امر نکرده این مست ایشون میفرمان که پس فرق این مسئله که همه قبول دارم فکر نکنم کسی مخالف باشه با این مسئله، با اون مسئله ای که برخی مثل آقای سیستانی امام در تحریر الوسیله نه امام در کتاب البیع مطرح میکنن که اگر شکسی مثلا شمش طلای خام بفروشه به زید، اون تا بعد معلوم بشه که ارزون فروخته قیمت رو دستش نبود، همسایه بود گفت طلا مثلا
خیار قبل نمیده،
بعد این بایه خیار قبل داره دیگه، میاد به همسایه میگه بابا من این طلای چیزاسی میگن طلای شمشه طلای ها اینه که الان تو بازار میگن طلای آب شده که بهت فروختم، طلای شنگسته آب شده من بهت ارزون دادم. فرض میکنم شما میگی که فرض میکنی بکن، ولی من اون طلاها رو رفتم یک انگشتری ساختم نمونه نداره، اون طلایی که تو به من دادی قیمتش مثلا 10 میلیون بود، الان این قیمتی 100 میلیونه، این چیز مثلا ابتکاریه. میشه دیگه بعضی از زیورالاتی که افراد مزه ساختش خیلی باره. بعد خب اینجا اختلافه که وقتی فرض کرد اونی که مشتریه هیچ زحمت کشید 10 میلیون که از 100 میلیون دستش خالی میشه، امام تو کتاب البیع آی خویی تو منهاج و سالی گفته بله که دستش خالی میشه، مگه بایه گفته بود که برو این طلای خام رو تبدیل کن به زیورالات قیمتش 10 میلیون بود بشه 100 میلیون؟ مشتری خودش این کاری کرد، به بایه چه ربطی داره؟ اما امام تو تحریر آی خویی در مصباح الفقهاء آی سیستانی در منهاج سالین میگن این خلاف سیره اوغلایی است. در سیره اوغلایی این مشتری شریک است در مالیت این طلای ساخته شده به نسبت اون ارزش افزوده، این 10 میلیون شد 100 میلیون، این 9 دهم با در ملک او با اون وصف کمالی که وجود آمد قیمت رفت بالا، این 9 دهم مالیت این طلای ساخته مالونه، این طلای ساخته که بفروشن 100 میلیون 90 میلیونشون میدن به این مشتری، 10 میلیونشون میدن به اون بایه، چون بایه میگه من مغبون بودم که اینو فروختم 7 میلیون 10 میلیون بهش میدن دیگه اصلا من میشه نه هیچ کس اجرت المس نگفته. چرا؟ رو همین جهت که بایه که نگفت که به مشتری این رو با این به مشتری اون ملک تو هر کاری دوست داری بکنی به من ربطی نداره، پس اجرت المس مطرح نیست، اون یه سیره عقلایی است در اون رابطه که اونم از کردم مورد اختلاف هر سمت خدمتتون که خب پس آقای سر چی میگه؟
اون اضافه پول اگه بهش بده چه شریکش نکنه، یا من در تو چرا ارزون خریده بودم 3 میلیون 3 میلیون بهش بده؟
نه قبول نمی کنم
شریکش نکنه نمیشه؟
خیار قبل وقتی داره خیار قبل یعنی حق فسخ، فسخ
از همون
حقای
از
ابتدا فسخ پس میخوازنی از حالا حکم به انفساخ میشه
دیگه، شریکش بوده برای خودش میشه
چون تو ملک خودش کار کرده، مشتری در ملک خودش کار کرده، فوق سیره اوغلایی ادعا میکنی بر مشارکت در مالیت، اون یه سیره اوغلایی است که بعید هم نیست، منم بعید نمیدونم، ولی اون ربطی به بحث ما نداره، نه قیاسش معرفانه. خب بگذاریم، پس آقای صد چی فرموده؟ فرموده که اگر مورد اجاره عمل فی الذمه باشه، اینجا ممکنه بگیم که این شخص این دوست ما که اومد این قبا رو دوخت برای چی اجاره باطل بشه؟
پارچه معین بوده
پارچه معین بود
متعذره
دیگه
معین بوده
مورد
اجاره متعذر وقتی پارچه معین باشه بقاهن متعذر شد از حدوثن که متعذر نبود بقاهن متعذر شد نه نه آیسن میگه عمل فزن معیر باشه اجاره با تروب و عجز تروب و عجز از مفاعب عمل این اجاره منفسخ نمیشه اجاره باقی فقط مستعجل میاد اون قبا رو که اون دوست این خیاط دوخته تحویل که میگیره خب معلوم میشه که این خیاط ندوخته حق داره فسخ کنه اجاره رو اجرت المسیگه نمیده به این خیاط به اون کسی که این پارچه رو دوخت به اون هم هیچی نمیده چون میگه من که به تو چیزی نگفتم ولی اگر فسخ نکنه اینجا از جاهاییست که نمیتونه به این خیاط بگه که من اجرت المسما که بهت میدم چون فسخ نکردم اجاره رو تو هم باید اجرت المثل این خیاطتی که انجام ندادی به من بدی چون این از مواردی نیست که این حرف رو بزنه چون بالاخره عمل شده به خیاطت انجام شده حالا او انجام نداده این از موارد تلف مال او حساب نمیشه بعد حالا بعد آقای صدر ادامه میده بذاری من از این مناج السالین بخونم باز کنم مناج السالین رو که آشنا بشید با حاشیه های آقای صدر بر مناج السالین که انصافا حاشیه های متقنی هست نوعا منهاج الصالحین نوشته المحشا للحکیم اونجا حاشیه های آقای صدر هست بله
بالحکیم
چه؟ حکیم؟ آسیب محسن حکیم؟
چون از کشمال حکیمه ولی این
یعنی اون پاورقی رو آقای صدر زده من ها دوستان که از کشمال آقای حکیمه؟ نه آقای خویی من ها دوستان این آقای حکیم رو ورداشت تغییر داد با فتوای خودش ولی اصل من ها دوستان این آقای حکیم بود صد و سی و پنج خب عبارت آقای حکیم اول بخونم بعد عبارت آقای صد رو بخونم کام از تأجر شخصا لخیاطت ثوب معین منهاج السالین جلد دو صفحه 135 لا به قید المباشره جاز لغیرهی التبرع عنه فی و حین اذن یستحق الاجیر الاجرت المسما لا للعامل للعامل همون خیاط اصلی اجرت المسما رو میگیره للعامل و ازا خاطه و غیره لا به قصد نیابتن و تلد الاجاره و استحق الخائط علی المالک اجرت المسق ان خاطا به امرهی و کذا اذا کان قد استعجره و ثانیان خیاطه فان الاجاره الثانیه باطلتون خب آقای صدر حاشیه زده گفته ان کان مورد الاجاره العمل الخارجی ولکن لا به نحو لا یختص ولکن به نحو لا یختص بالمباشره و یشمل تسبیح فلا معنا للتبرع فی خیلی جالب گفته گفته که اگر اجاره بر خیاطت خارجی است متهم از مباشرت و تسبیح تسبیح بکنه این خیاط به اون دوستش خب میشه خیاطت تسبیحیه تبرع نمیشه که. اگر بدون طلب این خیاط اون دوستش خیانت کرده، اون که اصلا هیچ، اجاره منفسخ میشه. چرا؟ برای اینکه خیاط عملی رو که ازش خواستن انجام نداد، نه خیانت مباشری انجام داد، نه خیانت تسبیبیه. تبرع هم در دین میشه و فعلا قسم اول اجاره بر منفعت خارجی است که دین نمیشه. و این کان موردها العمل فی الذمه صحت تبرع. اگر مورد این اجاره عمل فی الذمه باشه تبرع صحیحه. خب حالا اگر بدون قصد تبرع باشه چی؟ بدون قصد نیابت باشه. آقای سر اونجا رو میگه از ظاهر عدم و بطلانه ها فی مورد استناد عمل الغیر الی المالک به امر او اجارتن لانه من قبیل الاستیفا فللاجیر المسمی نیزن. آیسن میگه اگر اجاره بر عمل فی الذمه باشه و این خیاط فرعی که دوست خیاط هستی، خب اینجا به طلب صاحب پارچه این پارچه رو بدوزه، خب اینجا اجاره باطل نمیشه. چرا؟ برای که انهو مالک استیفا کرده عمل را از این خیاط، چون خودش یه کاری کرد موضوع این خیاطت از بین بره. فللعجیر المسماهین ازه و عجیر که اون خیاط اصلی است یه وجهت المسما بده.
این خواهد
چون که یه لحظه اجازه بدید، یه لحظه اجازه من ظاهرا یه چون عبارت رو کامل ندیده بودم دارم این ادامه عبارت رو عجله کردم، بذار عبارت رو کامل بخونم. پس فعلا فرضیه، فعلا فرضیه که این آقای اجنبی دوست خیاط که پارچه رو دوخته قصد نیابت از خیاط نداشته. آیه سعد اینجوری میگه، بازم اون دو قسم رو اینجا برمیگرده مطرح میکنه. پس در اونجایی که قصد نیابت داشته دو قسم رو مطرح کرده آیه سعد. چی گفت؟ گفت اگر مورد اجاره عمل خارجی باشه و این دوست خیاط به امر این خیاط این کار رو کرده که میشه اجاره چی میشه خیاط تسبیبیه، بدون امر اون کارو کردی که اجاره منفسخ میشه دیگه، چون دیگه ذمه نیست، وقت اجاره گذشت و به مورد اجاره عمل نشد. ولیکن اگر عمل فی الذمه باشه و این دوست خیاط به قصد نیابت از خیاط این کارو بکنه، مثل ادای دین تبرعا از غیر وفا شده به اجاره دیگه، میمونه اون فرضی که این دوست خیاط قصد نیابت نمیکنه. که آیه حکیم چی گفت؟ آیه حکیم گفت که بطلت الاجاره دیگه. آیه سن اینجا حاشیه زده، گفته بازم اون دو قسم رو مطرح میکنه. اگر مورد اجاره خیانت خارجی است یه حکم داره، اگر مورد اجاره خیانت فی الذمه است یه حکم دیگه داره. فرضیه، تکرار میکنم، جایی که این دوست خیاط قصد نیابت از خیاط نداره عملا متبرعه، نه اینکه قصد نیابت نداره، عملا کمک کرده به خیاط، نه اینکه به جای خیاط قصد بکنن این کار را میکنن. قصد نیابت باید داشته باشه، خب ادای دین او رو قصد باید بکنه دیگه، نه اینکه میخواد کمک عملا داره کمک میکنه، با قصد کنه که بدهی او را میدهد. خب ایشون میگه در این صورت یه وقت اجاره بر منفعت خارجی است، اگر مالک به این دوست خیاط گفته که لباسو بدوز، برای چی اجاره منفصل بشه؟ خودش اتلاف کرد عملا منفعت مملوکه خودش رو که خیاطت بود، یه کاری کرد که خودش اتلاف کرد، برای اینکه به دوست این خیاط گفت تو برو پارچه رو بدوز، اون خیاطت مباشری و تصویبی خیاط رو خودش اتلاف کرد و این به منزله استیفای مستأجر منفعت مورد اجاره رو باید اجرت المسمى رو بده به اون خیاط. ولی اگر نه، ولی اگر نه مالک پارچه به اون دوست خیاط چی نگفته و اجاره بر خیاطت خارجی است، اینجا آیسر میگه من قبول دارم که بطلت اجاره. این دستوری که اجاره بر عمل خارجی باشه. و اما اگر اجاره بر خیاطت فزمه باشه، همینی که خوندم براتون، فقط یقال انه لا موجب للبطلان، ولو قصد نیابت نداره دوست خیاط، ولی اجاره فزمه مورد اجاره، خیاطت فزمه مورد اجاره است، فقط یقال انه لا موجب للبطلان و انما یکون للمستاجر خیار الفصل و مع عدم الفصل ليس له مطالبه الاجير بالعمل ولا بقيمته اذ لا موجب للزمان الاجير. جالب اینه میگه و ليس للاجير مطالبته بالاجره. اینو خوب شد ما خوندیم این عبارتی که ما اینا نوشتیم، یه مقدار ناخوان بود، ناخوانا بود. میگه که اجیرم حق نداره از این مالک مطالبه اجرت بکنه، فقط یقال و لعل البطلان به لحاظ انهازا من ما یستل به البطلان به حسب الارتکاز الاغلائی و صحیح و صحیح ان مورد الاجار اذا کان عملا ذمیا و تعذر العمل الذمی فان کان تعذره الا نحو مزمن للاجیر لم تنفصل الاجار. خوب دقت کردید؟ و این کان تعذره الا نحو غیر مزمن للاجیر انفسخت الاجار. الا این چقدر دقیق گفته، اینا نیاز به دقت داره ها. فرض رو تکرار میکنم، اجاره بر عمل فزمه شده، عمل فزمه خیاط هست، اون دوست خیاط هم، دوست خیاط هم آمد بدون قصد نیابت از این خیاط این پارچه رو دو، ایشون میگن ممکنه کسی بگه اجاره منفسخ نمیشه، ولیکن مستأجر میتونه فسخ کنه چون به عملی که خواسته عفا نشده، ممکنه فسخ هم نکنه. اگه فسخ نکرد، نه او از اجیر چیزی میتونه مطالبه کنه، نه اجیر از او میتونه چیزی مطالبه کنه. ولیکن ایشون میگه نظر صحیح این نیست، نظر صحیح اینه که ببینیم آیا عمل فزمه اگر مورد اجاره بود و الان دیگه این اجیر نمیتونه عمل رو انجام بده به خاطر اینکه دیگری آمد انجام داده، یا به هر خاطری، آیا عدم تمکن از وفای نجیر به اجاره این به جوریست که او ضامن میشه یا ضامن نمیشه؟ اگه ضامن نشه، نسبت به مالکه، نسبت به مستاجر، اگه ضامن نشه اجاره منفسخ میشه. الان این دوست خیاط که اومد این پارچه رو دوخت باعث رو دیگه الان متمکن نباشه این خیاط که اجیره به اول به این اجاره. خب این الان نحوه مزمن نیست که، چون اصلا اطلاع نداشت که این خیاط که اون این کارو میکنه، یه صبح اومد مغازه دیدم که تعطیل بوده، دید بابا پارچه ها دوخته شده. کی دوخته؟ رفیقش. خب من دوختم. خب مزمن نیست که من عجیب. خب اینجا منفسخ میشه اجاره، مگر بفهمه مستأجره یعنی اون صاحب پارچه به این دوستش گفته برو بدوز. خب اینجا میگه تو گفتی بره بدوزه، حجت مسمای منو بده. این مثل میمونه که توی صاحب پارچه بیا پارچه رو آتیش بزنی.
زمان مستأجر نسبت اجیر میشه.
میگه اگر این که من خیاط نمیتونم الان دیگه این پارچه رو بدم چون پارچه دوخته شده توسط دوستم بدون قصد نیابت از من، اگر جوری نیست که عدم امکان وفا موجب زمان من اجیر بشه که خیاطم، خب اجاره منفسخ میشه. بقا اجاره چه اثری داره؟ فقط در یه صورت منفسخ نمیشه و اون اینه که بفهمم که صاحب پارچه آتش بیار معرکه است، او اومده به این دوست من گفته پارچه ها رو تو بدوز. اگه جور باشه میگم
آقای بزیلا بده کار میشه
ولی مرشد تون مثال ما باید بده، هم به اون مرشد تون مثل میده هم به من اون زتون مصاب.
نمیتونی بگی این فست به منزله فست
نه مثل این پارچه رو آتیش بزنه، مثل این پارچه رو آتیش بزنه. آقا تو خودت با اصبانی از تو خودت رأس فتنه اید.
میدونم فستی یه طرفه ولی نداره اینجا بگیم اون فست کرده از این طرف
اجارم لازم باید. اما یه موقعی نه، تعذر وفاء به اجاره جوریست که مستند به خود این اجیر میشه، او آتش بیاره معرکه، یعنی او زمینه رو فراهم کرد، تقصیر کرد، کوتاهی کرد تا اون دوستش اومد، این اجیر بود، اون دوستش اومد بدون قصد نیابت پارچه رو دو. اینجا بله قبول داریم، مستأجر میاد میگه شما بدهکار هستی به عمل خیانت به من، نمیتونی خیانت کنی، قیمت اجرت المثل رو بده. میگه اجرت المثل با اون اجرت مسما در، میگه چیشی در؟ اجرت المسما 6 ماه پیش بود 500,000 تومان، الان تورم خورده بهش داده 2,000,000 تومان، اجرت المثل 2,000,000 بده بیاد. اگر اجیر این 2,000,000 رو بده به اون مالک چون ضامن اجرت المثل دیگه، عمل متعذر شد وفا کنه بهش دیگه، خودش هم مقصره، 2,000,000 رو که میده به اون صاحب پارچه، میگه یه نگاه میکنه میگه آقای صاحب پارچه تو مستأجری دیگه، خب اگر من وفا میکردم به اجاره 500,000 تومن اجرت المثل مسمای داره که میدادی دیگه، خب الان 2,000,000 بهت دادم قیمت اون خیاطت اجرت المثل خوده، اون 500,000 تومن منو لااقل بده. و ما استیفائه من الاجیر، یعنی اگر این 2,000,000 رو مستأجر که صاحب پارچه است بگیره که اجرت المثل این خیاطته، یستحق الاجیر المسما، و اجیر میتونه 500,000 تومنه کل عمله دیگه، شما بدل اون خیاطت رو گرفتید، شما مستأجر، شما من خیاطت نکردم ضامنم قبول، قیمت او چیه؟ قیمت اونه که 2,000,000 به شما، 2,000,000 که به شما دادم کنه اون وقت اون خیاطت کنه اون انجام شده دیگه از اون قلا، میگم خب 2,000,000 که گرفتی عزت و مسمای منو بده 500,000 تومن.
خیاطم
بیگولا
میشه دیگه،
اون خیاطم
که
نقطه اونم
هیچ حق نداره.
بله دیگه، بله. پس ببینید خیلی ظریفه تعلیق ها دیگه، نمیتونم ادامه بدم، حالا درست یا نادرستیشو بعدا برمیگردیم. اصلا کلن تو این تقسیم بندی ها ما حرف داریم، اصل این تقسیم بندی ها حرف داریم که واقعا این فرقا اقلایی حرف داریم. اما این ثمره 6 میشد، آقای حکیم که معلومه چی گفت، آقای صد میخواد ببینیم چی گفت. آقای صد میگه یه وقت، خلاصه بگم، یه وقت این دوست خیاط قصد نیابت میکنه یه وقت قصد نیابت نمیکنه. اگه قصد نیابت بکنه، اگه اجاره بر خیاطت خارجی است، بدون تصویب من خیاط اجاره منفصل میشه. اگه قصد نیابت، اگه قصد نیابت بکنه، چون در نیابت در ادای دینه، در اینجایی که نیابت معلومه. و اگر اجاره بر عمل فزمه باشه، نه اگه با تصویب باشه که اجاره خیاطت تصویبی است، و اگر اجاره بر عمل فزمه باشه، تبرع او جزئی مثل تبرع در ادای دین غیر میشه. خب اما اگر قصد نیابت نکنه، اون دوست من خیاط، باز دو صورت داره، یا اجاره بر عمل فی الذمه است، یا اجاره بر منفعت خارجی است. ایشون گفت اگر اجاره بر منفعت خارجی است، یه وقت صاحب پارچه به این دوست من میگه این پارچه رو به دوست کنه، او پارچه رو آتیش زده، مثل اون میشه دیگه، به من چه تو پارچه رو آتیش زدی، مثل اون میشه آخرش دیگه، توی کاری کردی که دیگه من نمیتونم عمل کنم، مستند به تو اجرت و مسمم میگه. اگر به خواست اون صاحب پارچه نیست، اجاره منفسخ میشه در اجاره بر منفعت خارجی. در اجاره بر عمل فزمه ایشون میفرماید که ولو بعضی ها مطالبی گفتن، ما قبول نداریم، ما تفصیل میدیم بین این که این اجیر که نمیتونه دیگه خیاطت کنه به نحویست که زامنه مقصره، یا به نحوی که زامن نیست. اگه به نحویه که زامن نیست، اومد دید که دوستش پارچه رو دوخته، ایش مقصر نیست، که خب این موجب انفساخ اجاره میشه، مگر در فرضی که بفهمه که سرمنشأ مشکلات و فتنه‌گر خود اون صاحب پارچه است که به اون دوستش گفته تو برو بدوز، میگه تو گفتی اونو بدوز، مثل که تو آتیش زدی پارچه، باید اجرت بده. و اگر به نحویست که تعذر وفا موجب زمان اجیر میشه، اونجا ایشون فرموده که اجاره باقیه و مستاجر میاد میتونه از من اجرت المثل بگیره، که چه بسا اجرت المثل امروز شده 2 میلیون، 2 میلیون رو میگیره، بعد 2 میلیون که گرفت من اجیر روم باز میشه، میگم حالا اجرت المثل مایه اون خیاطت رو که 500,000 تومانه به من بده. این خلاصه فرمایش ایشون در ثمره ششم. حالا انشالله آخری ثمره رو نصیب بعد مطرح میکنیم، بعد بر باید بگردیم که اساس این بحث رو، چون گفته میشه که هیچ کدوم از این دو قسمی که فقها ذکر کردن عقلایی نیست، عقلایی یه قسم سومی قائلن در اجاره، اونم تعهد، تعهد به عمل. ممکنه یه سری از این ثمرات بار بشه ها، اما نه به خاطر اینکه این دو تقسیم رو قبول داریم، بخواد یه نتیجه تعهد ممکنه با نتیجه این که موافقه با بعضی این ثمرات یکی بشه، که نظر بعضی از فقهان ها و بعضی از فقهای معاصر هست که باید برداریم. الحمدلله رب العالمین.